نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران که ساعت 12 نیمه شب خودتون در نخستین ثانیه هایی که سه شنبه در ایران شروع شده همراه رادیو فردا هستید. آزاده اثری هستم، در اولین ثانیه های 8 اردیبهشت ماه در ایران همراه شما خواهم بود در مجله زنده نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مینا بهار است.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، امشب در نیویورک ملاقات می‌کنند. این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده NPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزیران خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با پیام دبیرکل این سازمان آغاز شد. بان کی مون در پیامش گفت جهان آری از سلاح‌های هسته‌ای مسئله حیاتی زمان ماست. بان کی مون همچنین تلویحاً از آمریکا و روسیه به دلیل پیشرفت نکردن در خلع سلاح هسته‌ای انتقاد کرد و آن را نشانه بازگشت به رفتار دوران جنگ سرد خواند. این کنفرانس با حضور 190 کشور امضا کننده پیمان NPT چگونگی اجرای آن را در 5 سال گذشته بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه ایران در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به نمایندگی جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد. محمد جواد ظریف گفت وجود سلاح‌های هسته‌ای بزرگترین خطری است که بشریت را تهدید می‌کند و نابودی کامل آنها تنها تضمین قطعی در برابر تهدید یا استفاده از این سلاح‌ها است. آقای ظریف هر گونه استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای را جنایت علیه بشریت و نقض منشور سازمان ملل و حقوق بشر خواند. او همچنین گفت نگرانی در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباید حق مسلم کشورها را برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محدود کند. آقای ظریف خواستار خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل نیز شد. هند و پاکستان از اعضای جنبش عدم تعهد و اسرائیل پیمان NPT را امضا نکرده‌اند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در نامه‌ای به کمیته تحقیق این سازمان درباره رویدادهای جنگ غزه از رفتار اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی انتقاد کرد. به گزارش رویترز، کمیته تحقیق سازمان ملل اعمال اسرائیل را سبب کشته شدن دست کم 44 فلسطینی و زخمی شدن حدود 227 نفر در اماکن متعلق به سازمان ملل در غزه دانسته است. بان کی مون در نامه‌اش این رفتار اسرائیل را مایه تأسف خوانده و در امان نبودن پناهجویان را در این اماکن بی‌نهایت جدی دانسته است. دبیرکل سازمان ملل همزمان گفته از رفتار شبه نظامیان فلسطینی که سلاح‌های خود را در اماکن سازمان ملل ذخیره کرده و احتمالاً در دو مورد از آنجا شلیک کرده‌اند نیز پذیرفتنی نیست. بیش از 1200 فلسطینی، اغلب غیر نظامی، در حملات به غزه و 6 سرباز اسرائیلی نیز در حملات راکتی به اسرائیل کشته شدند. هیئت نظارت بر مطبوعات مجله زنان امروز به مدیر مسئولی شهلا شرکت را توقیف کرد. دلیل توقیف این مجله طرح موضوع ازدواج سفید و ماچونه که مغایر با ارزش‌های دینی و ملی تشخیص داده شده است. در جلسه روز دوشنبه هیئت نظارت بر مطبوعات مطلب مجله زنان امروز مغایر با عفت عمومی شناخته شد. ماهنامه زنان امروز در خرداد ماه 93 پس از 7 سال توقیف کار خود را سر گرفت و یکی از معدود مجلاتی است که به بررسی مسائل مربوط به زنان اختصاص دارد. ازدواج سفید یا زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمی که مدت در ایران رواج پیدا کرده با انتقاد شدید اصولگرایان روبرو بوده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه با انتقاد شدید از عربستان گفت مسئولین جمهوری اسلامی که در گذشته به خاطر ملاحظاتی درباره عربستان حرفی نمی‌زدند باید این ملاحظات را بشکنند. او با خائن خواندن عربستان گفت امروز عربستان با بی‌شرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می‌کند. محمد علی جعفری همچنین گفت که امروز عربستان پا جای پای اسرائیل گذاشته و در معرض اضمحلال و سقوط است. و فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری ایران گفته است سالانه بیش از 30,000 پرونده در زمینه تخریب و تصرفات اراضی ملی در کشور تشکیل می‌شود. به گزارش ایرنا، سرهنگ قاسم سبزعلی گفته است که یگان در نظر دارد با تلاش و هماهنگی بیشتر با دستگاه اجرایی از این تعداد پرونده بکاهد، اما این سازمان به تنهایی نمی‌تواند از اراضی ملی حفاظت کند و در این مورد به تعامل و همکاری با بخش خصوصی، مردم و سایر دستگاه‌ها نیاز دارد.
متشکرم از تو مینا. بهار مس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه، رئیس جمهور آمریکا خواهان آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران شد.
تا اونجایی که من میدونم هیچ منبع رسمی تا به حال این اتهامات رو صادر نکردن، یعنی نگفتن که چرا جیسون بازداشت شدن، یعنی کدوم جرایم.
وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی در بعضی از ولایت‌های شمالی افغانستان.
به ترخوردگان از خود طالبان به نوعی پیوستن به داعش و زیر پرچم داعش دارن عمل میکنند. به نظر میاد که درگیریشون با طالبان اونقدر هست که اینا نتونن به انسجام و وحدت عمل و وحدت نظر برسند.
و فرمانده کل سپاه با حمله به خاندان حاکم بر عربستان گفت موج‌های بعدی تقابلات منطقه باعث سقوط آل سعود خواهد شد.
به نظر میاد دست سپاه پاسداران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در یمن بسته شده و لحن آقای جعفری در واقع انتقاد به مقامات وزارت خارجه هست.
در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در خبرها هم شنیدید که کنفرانس یک ماهه بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از روز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز شد. همکار من نادر صدیقی به نیویورک رفته و در پوشش این اخبار تلاش خودش رو می‌کنه و الان با ماست روی خط تلفن رادیو فردا. آقای صدیقی، از صحبت‌های محمد جواد ظریف شروع کنیم، وزیر امور خارجه ایران که البته نماینده ایران نبود و از جانب کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در این مراسم بعد از دبیرکل سخنرانی کرد. میتونید خیلی خلاصه بگید محورهای صحبت آقای ظریف چه بود؟
بله، در آغاز کنفرانس بازنگری MPT آقای محمد جواد ظریف نخستین دیپلماتی بود که از جانب 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد سخنرانی کرد. در این سخنرانی ایشون از عدم پیشرفت خلع سلاح هسته‌ای که کشورهای دارنده این سلاح در کنفرانس 5 سال پیش وعده کرده بودن انتقاد کرد و گفت که در کنفرانس سال 2010 میلادی این کشورها متعهد شدند که در زمینه خلع سلاح هسته‌ای گام‌های سریع بردارند، ولی نه تنها چنین امری جامعه عمل نپوشیده، بلکه برخی از این کشورها به بازسازی ذرات‌خانه اتمی خودشون پرداختند. وزیر خارجه ایران از جانب اعضای جنبش عدم تعهد همچنین از دکترین امنیتی و تسلیحاتی اعضای باشگاه اتمی جهان و از آن جمله پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو ابراز نگرانی کرد و دولت اسرائیل رو هم تهدیدی پایدار علیه کشورهای همسایه نامید. او گفت که اسرائیل به گسترش ذراتخانه اتمی خودش ادامه میده. اسرائیل به عنوان ناظر در کنفرانس بازنگری MPT شرکت کرده و پیش از این هم زمانی که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل بود اعلام کرده بود که پس از دستیابی صلح با فلسطینی ها و شناسایی از جانب جمهوری اسلامی ایران به بازرسان آژانس در چارچوب پیمان MPT اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ایش رو خواهد داد.
بله، اما از طرفی بانکیمون در کل سازمان ملل پیامی داده بود به این نشست و این کنفرانس و گفته بود که جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای مسئله حیاتی زمانه ما هست و از آمریکا و روسیه به شکل خیلی تلویحی به دلیل پیشرفت نکردن در خلع سلاح هسته‌ای انتقاد کرده بود. اما در کنار این پیام، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم سخنرانی داشت. میتونید برای ما در مورد صحبت‌های مدیر کل آژانس هم بگید؟ آقای صدیقی، صدای منو میشنوید؟ خب
صدای شما رو میشنوم. صدای من میاد؟
بله، بفهمید. در مورد یوکی آمانو پرسیدم. بله،
در همونطوری که گفتین، در نخستین اجلاس این کنفرانس آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هم سخنرانی کرد و گزارشی از فعالیت‌های گسترده این آژانس ارائه داد. آقای آمانو گفت که آژانس امروزه در بیش از 180 کشور جهان ایمنی بیش از 1250 واحد تأسیسات عظیم اتمی رو زیر نظر داره، ولی با این حال هشدار داد که احتمال خطر تروریسم اتمی امروز بیش از گذشته به قوت خودش باقیه. در مورد ایجاد خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای، آقای آمانو هم تأکید کرد که سازمان تحت مدیریت او و انجام تعهدش در به ثمر رساندن تلاش‌ها برای ایجاد خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای ادامه خواهد داد. دولت مصر مبتکر و پیشنهاد دهنده چنین برنامه‌ای بوده و کشورهای عضو اتحادیه عرب هم از اون پشتیبانی کردند. طرح خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل رو هدف داره که گفته میشه تنها کشور مسلح به چنین هسته‌ای در منطقه است. علاوه بر این اونطوری که کشورهای عربی میگن اجرای این طرح موجب جلوگیری از تفهمی شدن دولت جمهوری اسلامی خواهد بود. خانم اسدی.
آقای صدیقی، اونطور که ما قبل از اینکه بیایم استودیو با هم صحبت میکردیم گفتید که وزیر خارجه آمریکا جان کری در حاشیه کنفرانس در حالی که داشت وارد کنفرانس میشد با خبرنگاران برخورد داشت و در مورد ملاقاتش با ظریف از او پرسیدن و به خبرنگاران گفتش که ساعت دیگه قرار هست با هم ملاقات کنن. قرار هست در چه زمینه‌ای با هم صحبت کنن؟
بله، آقای کریم اونطوری که خودشون در این کنفرانس مطبوعاتی گفتن محور مذاکراتشون توافقنامه اتمی و تلاش جهت ایجاد چهارچوبی برای موافقت‌های لوزان که مهلت 30 ژوئن رو هم برای چنین منظوری تعیین کرد. آقای کریم فقط به همین مسئله اکتفا کرد و البته می‌دونیم که ملاقات ایشون چند ساعت دیگر انجام خواهد شد. تا دقایق دیگر فکر میکنم که آقای کری سخنرانیشو شروع بکنه. من الان یک مرد مقداری از این سالن کنفرانس دور هستم، ولی در کنار این موضوع به مسئله یمن هم اشاره کردند و گفتن که در ملاقات با آقای محمد جواد ظریف از ایشون خواهد خواست که چون از حوتی ها پشتیبانی میکنن و روی اونها نفوذ دارن، این جماعت رو در یمن به گفتگو ترغیب بکنه. پیش از ظهر امروز هم شورای امنیت سازمان ملل نشست ویژه‌ای در مورد یمن داشت. فرستاده ویژه این شورا به یمن گزارش داد و گفت که اوضاع آشفته یمن رو اونچنان که هست به شورای امنیت ارائه داده و البته ایشون در کنفرانس مطبوعاتی که من هم در اونجا حضور داشتم این شورا را به عدم اتخاذ تصمیم یگانه و کارساز در پایان دادن به بحران یمن متهم کرد. اون بدون اینکه از قدرتی نام ببره خواستار پایان دادن دخالت‌های بیگانگان در یمن شد.
خیلی متشکرم از شما. بله، نادر صدیقی همکار ما در نیویورک بود و پوشش خبری رو به شکل اختصاصی داشتیم از کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در نیویورک از دوشنبه آغاز شد و ادامه خواهد داشت. اگر همراه رادیو فردا باشید در بخش‌های آینده و روزهای آینده در همین زمینه بیشتر خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مهمانی سالانه خبرنگاران در کاخ سفید خواهان آزادی جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران شد. باراک اوباما گفت جیسون رضاییان تنها به دلیل نوشتن درباره بیم‌ها و امیدهای مردم ایران و روایت داستان آنها زندانی شده. جیسون رضاییان که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، به گفته وکیلش به جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام متهم شده. زمین گفتگوی حسین قویمی رو بشنویم با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، که از او پرسیده آیا مقام‌های ایران تا کنون به این موضوع واکنشی نشون دادن؟
معمولا در مورد مکاتبات و مکالمات دیپلماتیک ما زیاد حرف نمیزنیم، ولی همونطور که قبلا مقامات های آمریکایی گفتند، هر باری که با ایشون ملاقات میکنیم در مورد این شهروندان بازداشت شده آمریکایی صحبت میکنیم، چه جیسون، چه جناب آقای آبدینی یا حکمتی یا همونطور در مورد پیدا کردن باب لیوینسون اینو به ایشون مطرح میکنیم، ولی در مورد جوابشون من نمیتونم اظهار نظر کنم.
آقای النر، هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست به نقل از وکیل جیسون رضاییان خبرنگار این روزنامه در ایران اعلام کرد که او به جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام متهم شده. پاسخ شما به این اتهام‌ها علیه آقای رضاییان چی هست؟
اول از همه تا اونجایی که من می‌دونم هیچ منبع رسمی تا به حال این اتهامات رو صادر نکردن، یعنی نگفتن که چرا جیسون بازداشت شدن، یعنی کدوم جرایم ایشون مرتکب اون شدن. ولی همونطور که قبلا هم من هم سایر مقامات آمریکایی دولت وزارت امور خارجه گفتیم، یعنی ایشون بیگناست، کار خلافی نکرده. و همونطور که پرزیدنت اوباما تازه گفتن، مادامی که ایشون در ایران آزاد نشود از پا نخواهیم داشت، یعنی ایشون باید بشه تا میتونه به نزد خانوادهش بازگردانده بشه.
آقای النر، سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایرانه، در این زمینه چه اقدامات دیپلماتیکی انجام داده و آیا اصولا در این زمینه با مقامهای ایرانی مذاکراتی انجام دادند؟
دوباره معذرت میخوام، پوزش میخوام از نمیتونم وارد جزئیات کاری ما بشم، ولی همونطور که قبلا گفتیم، یعنی تمام توان خود را به کار میبندیم تا ایشون آزاد بشه و برگرده آمریکا، ولی بیشتر از این در مورد جزئیاتی کاری که کردیم من نمیتونم اظهار نظر کنم.
آقای النر، به عنوان سخنگوی یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، انتظار و توقع شما الان از دولت ایران چی هست؟
انتظار من این است، از این که ایشون کار خلافی نکرده، یعنی بیگناست، انتظار و امید من این است که ایشون هرچه زودتر آزاد بشه، نه تنها ایشون بلکه سایر شهروندان آمریکایی که در ایران بازداشت شدن. و همونطور که گفتم، باب لیوینسون درخواست همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران برای پیدا کردن باب لیوینسون تا ایشون هم میتونن به آمریکا برگردن.
رئیس جمهور آمریکا در مهمانی سالانه خبرنگاران در کاخ سفید خواهان آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی در تهران شد. در این زمینه گفتگوی حسین قویمی را از رادیو فردا شنیدید با آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما بشنویم از کشور همسایه ایران. در روزهای گذشته وضعیت امنیتی در بعضی از ولایت‌های شمالی افغانستان از جمله کندوز رو به وخامت گذاشته. مخالفان دولت مرکزی افغانستان در منطقه گلتپه در ولایت کندوز رو تصرف کردند و روز دوشنبه جنگ و درگیری به چند کیلومتری مرکز ولسوالی در امام صاحب کشیده شده. جواد کوروشی گزارش میده.
به گزارش خبرنگاران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نیروهای طالبان به همراه گروه‌هایی که گفته می‌شود با گروه موسوم به خلافت اسلامی ارتباط دارند، در روزهای گذشته با تشدید حملات خود به بخش‌های شمال افغانستان تلاش دارند شهر کندوز را در این منطقه تصرف کنند. محمد عمر صافی، والی کندوز، به بخش ترکمن رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید شمار مهاجمین به این منطقه به حدود 3000 نفر می‌رسد. والی کندوز روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با تایید این حملات گفت:
نه تنها در کندوز بلکه در 9 ولایت صفحات شمال تحرکات دشمن زیاد شده و علت از این است که در استراتژی دشمن تغییر آمده و دشمن کوشش نکنه که جنگ از جنوب به شمال بره و سرحدات دور و جنگلزار باید یا به دسترس خود داشته باشه تا که بتواند از این طریق با مملکت‌های دیگر هم سرایت بکند. و او اساس شمال تحت فوکز بیشتر دشمن قرار گرفته و دشمن همو علایق دینی که با کندوز داشتن، سابق نفوسی که در کندوز داشتن و به او اساس دشمن زیاد توجه بیشتر دریجه کردن و تقریبا 3 روز قبل این حرکات را آغاز کردن. برنامه و پلان سیوا داشتن، تقریبا از 3-4 ولایت جمع‌آوری کرده بودن و میخواستن که شهر کندوز و ولسوالی کندوز در یک وقت سقوط بکنه، ولی پلان خود ناکام و به او اهدافی که
والی کندوز در مصاحبه خود با بخش ترکمن رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید در این حملات طالبان و گروه داعش با هم همکاری میکنند. از حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل و منطقه در آلمان، پرسیدم آیا خطر نفوذ داعش در افغانستان خطری جدی است؟ حبیب حسینی فر:
خطر تا حدودی که
جدی هستش، گرچه نمیشه گفت که در آینده نزدیک اینها بتونن در سطح طالبان برآمد بکنند. در نظر بگیریم که خود آقای غنی در همین ماه مارس که در آمریکا بود، در حال کنگره آمریکا به این خطر اشاره کرد. اخیراً ژنرال لوستوم که خب معاون غنی است باز اشاره کرده. و خب یک مشکل اینه که حتی به مناطق شمالی افغانستان و همون قندوز یا کندوز هم سرایت کردن این داعشی ها. به نظر میاد که بخشی از اون طالبان پاکستان که در نتیجه حمله ارتش پاکستان بیشتر به طرف افغانستان به سرازیر شدن، بخشی از این نیرو رو تشکیل میدن. سرخوردگان از خود طالبان به نوعی پیوستن به داعش و زیر پرچم داعش دارن عمل میکنند. اینها همه رو که بذاریم کنار هم میبینیم که در یک سری از ایالاتی مثل غزنه یا هلمند و زابل و کندوز که الان صحبتش هستش، یه مقداری نیرو گرفتن. با همه این احوال به نظر میاد که درگیریشون با طالبان اونقدری هست که اینا نتونن به انسجام و وحدت عملی وحدت نظر برسند. و در این حال شرایط امنیتی در اون افغانستان که یه مقدار شاید بدتر شده کمک بکنه که در برخی از حفره‌هایی که طالبان حضور ندارن اینها بتونن یه مقدار برآمد بکنن و حضوری به هم برسونن.
مسئولان شورای ولایتی کندوز میگویند 65% خاک این ولایت به تصرف مخالفان مسلح دولت در آمده است و همکنون 3 ولسوالی در این ولایت در مرحله سقوط قرار دارند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی ولایت کندوز هشدار داده است که اگر مسئولان مرکزی سریعا به وضعیت کنونی توجه نکنند، مرکز این ولایت نیز سقوط خواهد کرد.
گزارش جواد کوروشی شنیدید در مورد آخرین درگیری‌ها و وضعیت امنیتی تبعی از ولایت‌های شمالی افغانستان از جمله کندوز که در روزهای گذشته رو به وخامت گذاشته. برگردیم به ایران. فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه در اظهارات تندی با حمله به خاندان حاکم بر عربستان گفت که موج‌های بعدی تحولات منطقه منجر به سقوط آل سعود خواهد شد. او همینطور خواستار کنار گذاشتن ملاحظات مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره عربستان شد. بابک غفوری آذر.
تندترین حملات لفظی یک مقام بلندپایه نظامی ایران به عربستان سعودی. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید حکومت آل سعود در معرض اضمحلال و سقوط است و موجهای بعدی انقلاب سقوط این خاندان را در پی خواهد داشت. فرمانده کل سپاه پاسداران که روز دوشنبه در ششمین جشنواره علمی تحقیقاتی علوم پزشکی سپاه در تهران صحبت میکرد، با خائن نامیدن عربستان گفته است که این کشور دقیقاً پا جا پای اسرائیل گذاشته است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، عربستان با بی‌شرمی و وقاحت ملتی را که به دنبال نفی نظام سلطه است بمباران و قتل عام می‌کند. این اظهارات تند سرلشکر جعفری در روزهایی بیان می‌شود که عربستان سعودی بار دیگر حملات هوایی به یمن را از سر گرفته و همچنین بنابر گزارش‌ها با تهدید نظامی به یک هواپیمای ایرانی اجازه فرود در فرودگاه صنعا پایتخت یمن را نداده است. در چنین شرایطی حالا فرمانده کل سپاه از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهد که به گفته او ملاحظه کاری گذشته‌شان را درباره عربستان کنار بگذارند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران درباره علت تندتر شدن لحن حملات فرمانده سپاه ایران علیه عربستان سعودی چنین می‌گوید:
دو جنبه رو باید در نظر گرفت که توضیح میده شرایطی رو که آقای جعفری این سخنان رو بر زبان آورده. یک جنبه عملیاتی ماجراست در یمن و اون هم این هست که در روزهای گذشته به دلیل تشدید محاصره دریایی و هوایی یمن از طرف نیروهای ائتلاف و عربستان سعودی عملا دسترسی ایران به یمن از بین رفته. هواپیمای ایران که عازم اونجا بوده نتونست به صنعا بره، اگرچه ایران گفته که اینها کمک‌های انسانی بوده و همینطور کشتی ایران بنابر گزارشی که امریکا داده ناگزیر شده که از یمن برگرده. بنابراین به نظر میاد دست سپاه پاسداران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها در یمن بسته شده. اما یک جنبه دیگه هم در واقع وجود داره در سخنان آقای جعفری و اون انتقاد تلویحی به مقامات کشور هست و به خصوص وزارت امور خارجه، چون میدونیم که سیاست رسمی وزارت خارجه با توجه به درگیری او در ماجرای گفتگوهای بر سر برنامه اتمی این هست که تا حدی که میشه به شکل متعادلی با عربستان سعودی برخورد بکنه و لحن آقای جعفری در واقع انتقاد به مقامات وزارت خارجه هست که از اونها میخواد که با لحن تندتری با عربستان سعودی گفتگو بکنه و چون امیدی نداره که وزارت خارجه این کار رو بکنه، خودش در واقع این بار رو داره به دوش میکشه.
مقامات جمهوری اسلامی ایران که از حوثی‌های یمن حمایت میکنند، بارها به مداخله نظامی عربستان سعودی در یمن اعتراض کرده و پیشبینی کردند که اقدام عربستان با شکست روبرو خواهد شد. آنها اما حمایت نظامی و ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن را رد کردند. با وجود این اما با ادامه حملات عربستان، برخی مقام‌های نظامی گفتند که از مقاومت یمن مثل فلسطین، لبنان، عراق و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه گفت رفتار عربستان بی واکنش نمی ماند. علی اصغر رمضان‌پور درباره احتمال انجام اقدامات عملی از سوی نیروهای نظامی ایران به دنبال تندتر شدن لحن انتقادهای آنها می گوید
تجربه نشون داده که سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدس وقتی که میتونه اقدامات عملی مشخصی رو انجام بده معمولا اقدامهای خودش رو انجام میده، مثل مواردی که ما در مورد داعش در عراق یا در مبارزه مثلا با مخالفان بشار اسد در سوریه میبینیم. این لحن تون معمولا وقتی اتفاق میفته که دست سپاه و نیروهای خارجی ایران معمولا برای اقدام خاصی بسته شده، بنابراین این رو بیشتر باید ناشی از محدودتر شدن قدرت عملیاتی سپاه پاسداران در یمن به نظر من باید تلقی کرد.
پیش از اظهارات روز دوشنبه فرمانده کل سپاه پاسداران علی شادمانی، معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز روز شنبه گفته بود رهبر جمهوری اسلامی مدیریت جبهه مقاومت را به سپاه پاسداران سپرده است. جمهوری اسلامی ایران از حکومت سوریه و همچنین گروه‌های حزب الله و حماس و سایر گروه‌های فلسطینی مخالف صلح خاورمیانه به عنوان تشکیل دهنده جبهه مقاومت علیه اسرائیل نام می‌برد. گفته‌های این فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی بیان می‌شود که طی ماه‌های اخیر برخی کشورها از گسترش نفوذ ایران در منطقه ابراز نگرانی کردند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. حالا بریم سراغ خبرهای ورزشی در دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا. بعد از اون هم خبرهای سیاسی و اجتماعی رو خواهیم داشت. بعد هم برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. با فریدبرز خریب همراه بشیم.
باشگاه پرسپولیس مدافع خاطی ملی پوش خود را تا اطلاع ثانوی محروم کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محرومیت محمد رضا خانزاده بازیکن پرسپولیس به خاطر فحاشی به یک هوادار بعد از بازی هفته گذشته این تیم با تیم لخفیای قطر در لیگ قهرمانان آسیا بوده است. نجات فلاح قائم مقام باشگاه پرسپولیس روز دوشنبه در گفتگو با سیما در توضیح بیشتری در این باره اظهار داشت.
تصمیمی که برای آقای خانزاده گرفته شد تا اطلاع ثانوی ایشون از در واقع همراهی تیم محروم هست، نمیتونه تو بازی ها شرکت بکنه و همچنین 30% از قراردادشون در واقع به عنوان جریمه در نظر گرفته شد.
فیلم درگیری خانزاده بازیکن پرسپولیس با یکی از هواداران این تیم در شهر دوحه قطر طی چند روز گذشته در سایت‌های مختلف بازتاب گسترده‌ای داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تأخیر در پرداخت حق پخش تلویزیونی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال سال 2014 به فدراسیون جهانی والیبال باعث شده تا پاداش والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی بلوکه شود. مسئولان فدراسیون جهانی والیبال همچنین به فدراسیون ایران اخطار دادند که اگر مبلغ 350 هزار دلار بدهی صدا و سیما پرداخت نشود، مشکلاتی برای آنها در لیگ جهانی 2015 ایجاد خواهد شد. دور مقدماتی لیگ جهانی 2015 خرداد ماه آغاز می شود و تیم ملی والیبال ایران در گروه دو با تیم‌های لهستان، روسیه و آمریکا رقابت خواهد کرد. مهلت سومین مزایده دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال امروز سه‌شنبه به پایان می رسد و روز چهارشنبه پاکت‌های پیشنهادی بررسی خواهد شد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی به نظر می‌رسد برخلاف دو مزایده اول سرخابی‌ها که هیچ پیشنهادی به سازمان خصوصی سازی نرسید، این بار از سوی بخش خصوصی برای خرید این دو باشگاه پرهوادار پیشنهاداتی رسیده است. آخرین مهلت برای ارائه پیشنهادات خرید این دو باشگاه ساعت 16:30 دقیقه روز سه‌شنبه 8 خرداد ماه است. و با موافقت مسئولان ایرانی، بازی‌های خانگی تیم ملی فوتبال عراق در مقدماتی جام جهانی در ایران برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه، از آمادگی شهر کرمانشاه به منظور میزبانی رقابت‌های تیم ملی فوتبال عراق در انتخابی جام جهانی 2018 خبر داد. فیفا به دلیل ناامنی عراق با برگزاری دیدارهای خانگی این تیم در ایران موافقت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در بامداد سه‌شنبه ایران 8 اردیبهشت ماه دوباره به شما سلام میکنیم. در حالی که 30 دقیقه بامداد تهران گذشته، ما همچنان همراه شما هستیم و امیدواریم بتونید با مجله نیمه شب رادیو فردا بمونید. در ادامه بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست و بعد از اخبار هم بمونید تا برنامه هفتگی ما رو بشنوید.
با سلام دوباره، رئیس ستاد بحران نپال از افزایش آمار قربانیان زلزله روز شنبه به بیش از 3700 نفر خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 90 نفر هم در کشورهای همسایه از جمله چین و هند کشته شدند. در دو روز گذشته بیش از 100 پس لرزه نیز در نپال روی داده که عملیات امداد رسانی را با مشکل روبرو کرده است. مقام‌های امدادی نپال می‌گویند نیاز فوری زلزله‌زدگان دارو، تجهیزات پزشکی، آب آشامیدنی و مواد خوراکی است. مجلس سنای آمریکا بحث درباره طرح بررسی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. این طرح هفته گذشته با تغییرات و متمم‌هایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید و اکنون سناتورهای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات باید درباره آن نظر بدهند. مجلس سنا در کنترل حزب جمهوری‌خواه است و رهبران آن در تلاشند با کسب رأی موافق چندین سناتور دموکرات 67 رأی لازم را برای جلوگیری از ویتوی رئیس جمهوری به دست آورند. سه تن از مراجع در قم به سخنان روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد وظایف نیروی انتظامی واکنش نشان دادند. ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی و صافی گلپایگانی سایت الله مقیم قم در جلسات درس و دیدارهای خود از سخنان حسن روحانی انتقاد کرده و آن را حاشیه سازی نسنجیده و نادرست خواندند. آقای روحانی در سخنرانی شنبه گذشته خود گفته بود وظیفه پلیس اجرای اسلام نیست، بلکه اجرای قانون است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مکارم شیرازی در واکنش به این اظهار نظر آقای روحانی گفته است که همه افراد جامعه، هم از پلیس و غیر پلیس، موظف هستند قوانین اسلام را اجرا کنند. آیت الله نوری همدانی نیز تاکید کرد این که گفته می شود پلیس فقط مسئول اجرای قانون است و مسئول اجرای احکام اسلامی نیست، حرف نسنجیده و نادرستی است. آیت الله صافی گلپایگانی هم گفته است که نباید سخنانی زده شود که باعث نگرانی مردم با ایمان شود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید با وزیر کشور درباره لغو خودسرانه برخی کنسرت ها در شهر سانا گفتگو کردند و او دستورات لازم را به نیروی انتظامی داده است. علی جنتی افزوده است که کنسرت هایی که در تهران و شهرستان ها برگزار می شود، همچنین برنامه های نمایش فیلم یا اجرای تئاتر، قطعا دارای مجوزند و باید مورد حمایت قرار گیرند و نباید توسط برخی خودسرانه برهم زده شوند. بیش از 9000 معلم در استان کردستان با امضای توماری خطاب به دولت و نمایندگان مجلس گفتند که برای تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌هایشان در مضیقه قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این تومار آمده است که معلمان جز اقشار کم درآمد جامعه هستند و حقوقشان تنها کفاف اجاره خانه، قسط بانک و خرید از فروشگاه فرهنگیان را می‌دهد. امضا کنندگان خواستار اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان، تأسیس یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری و نیز یک شرکت بیمه مختص فرهنگیان، تغییر در ساختار صندوق ذخیره فرهنگیان و حسابرسی از گردش‌های مالی سنوات گذشته شدند. و محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، امشب در نیویورک ملاقات می‌کنند. این ملاقات در حاشیه کنفرانس بازنگری معاهده NPT انجام خواهد شد. این اولین دیدار وزیران خارجه دو کشور پس از مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس است. پیش از این مقام‌های ایران اعلام کرده بودند که مذاکرات برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک روز دوشنبه در نیویورک از سر گرفته خواهد شد. قرار است توافقنامه ایران و شش قدرت جهانی تا پیش از تیر ماه سال جاری نهایی شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه اما بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، و با مهداد قاسمفر همراه بشیم تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. خبر چند کتاب تازه رو میشنوید و بعد با نویسنده مهمان این هفته در تهران همراه خواهیم شد. من مهرداد قاسمفر هستم و امیدوارم دقایق پیش رو برای علاقه‌مندان کتاب مفید باشه. مجموعه داستان تازه‌ای از آلیس مونرو برنده نوبل ادبی 2013 با عنوان زندگی عزیز و به ترجمه مژده دقیقی را نشر ماهی در تهران منتشر کرده است. من و سیمین و مصطفی جدیدترین رمان شیوا ارسطویی را انتشارات روزنه در 78 صفحه منتشر کرده است. کتاب درس‌های کارگردانی آیزنشتاین که به آموزه‌های این کارگردان بزرگ روس می‌پردازد به قلم ولادیمیر نیژنی به ترجمه عباس اکبری را انتشارات نیلوفران منتشر کرده است. داریوش معمار شاعر پرکاری که از انتشار شعرهای خودش تا همکاری با نشر بوتیمار و نوشتن نقد و نظر درباره شعر معاصر بسیار فعاله. در نمایشگاه کتاب تهران امسال دو کتاب از او خواهیم دید. یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که خودش میگه پایان بخش سگانه او خواهد بود، و یک نقد و بررسی درباره شعر اجتماعی با عنوان مسئله مردم. از داریوش معمار دعوت کردم که مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش آمدی آیه معمار به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. از شما دو کتاب منتشر شده و قرار است که در نمایشگاه کتاب تهران در دسترس خوانندگان قرار بگیره، که یک مجموعه شعر هست به نام کتاب بیهودگی و کتابی با عنوان مسئله مردم که بررسی زمینه‌های جامعه گرایی در شعر امروز ایران هست، اینطور که در تیتر کتاب هم آمده. من با همین کتاب دوم آغاز بکنم. این کتاب نگاهی کرده به آنچه که به عنوان شعر اجتماعی در شعر پسانیمایی شناخته میشه.
بله بله، من سلام عرض میکنم خدمت تو مهرداد عزیز و مخاطبای محترم برنامه. کتاب جامعه گرایی در شعر ایران در حقیقت ایده اولیه نوشتنش برای من از حدود 3-4 سال پیش به صورت جدی اتفاق افتاد، به این شکل احساس کردم یکی از مهمترین مسائل شعر امروز ایران درک موضوع رابطه شاعر با مردم هست، یعنی مسئله مردم نزد شاعر، و تشخیص این که چطور میشه از این مرز، از این در واقع مسیر به نحوی عبور کرد که شعر از حیثیت خودش و موضوع خودش خالی نشه. طبیعتاً با این نگاه و با این انگیزه نوشتن مقالات متعدد این کتاب شروع کردم. بخشی از این مقالاتم طی همین یک سال و نیم در مجله تجربه در ایران منتشر شد، و بخشی رو هم با توجه به اهمیت و نکته‌ای که درش بود خب منتشر نکردم، صرفاً برای همین کتاب نوشتم، و در نهایت حاصل اون کتاب مسئله مردم شد که با مقاله با همین عنوان، با عنوان مسئله مردم کتاب شروع میشه. و در اون مقاله در بدو امر به این موضوع پرداختم که اساساً ریشه های جامعه گرایی در شعر ایران از انقلاب مشروطه به این طرف چطور شکل گرفته، و ما انواع مختلف جامعه گرایی که در شعر ایران داشتیم تابع چه رویکردهایی، چه رفتارهای زیبایی شناسانه‌ای و چه تأثیر پذیری های و تأثیر گذاری های در حوزه اجتماع بوده.
آیا این مسئله مردم در واقع همون چیزیه که در شعر چند دهه اخیر، این در واقع از دهه شهریور 20 به این سو، به عنوان شعر متعهد یا شعری که دارای تعهد اجتماعی هست هم ازش اسم برده شده و همواره مورد مناقشه بوده بین مخالفان و موافقانش؟
نه، مسئله مردم در واقع به این موضوع میپردازه که انواع جامعه‌گرایی در شعر ایران تأثیری که گذاشتن و تعریفی که دارن چی هست، و خب در این انواع یکی از این انواع همین نوع شعری هست که شما میگید. من در این کتاب در واقع تقسیم بندی کردم به جامعه‌گرایان رمانتیک، جامعه‌گرایان انسانگرا، جامعه‌گرایان ایدئولوژیک، انقلابی و جامعه‌گرای زیبایی شناسانه در شعر امروز. یک بخش از این در واقع جریان اون جامعه‌گرایان این ایدئولوژیک و جامعه‌گرایان انقلابی هستن که حالا هم در دهه 50 و هم در دهه 60 ما به این نوع از شاعران بر می‌خوریم. بعد مشخصه های این نوع شعر رو هم بهش اشاره کردم، یعنی اینکه چطور این نوع شعر در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش، در یک دوره‌ای به مثابه یک انگ هنری و در یک دوره‌ای به مثابه یک ارزش نوپدید و شخصی مطرح شده. موضوع جامعه‌گرایی در شعر ایران رو منظورم هست، یعنی در دهه 50 شاعران انقلابی، شاعران جامعه‌گرا به عنوان شاعران در واقع ارزشمند در جامعه مطرح میشن. در دهه 60 از اون نوع جامعه‌گرایی در هر دو طیف، چه شاعران وابسته به قدرت چه شاعران مقابل قدرت، به عنوان یک انگ بهش اشاره میشه و شاعران ازش جدا میشن. و در از اواسط دهه 70 آرام آرام شعر اجتماعی در شکل جدید خودش به عنوان یک ارزش ذاتی و شخصی در شعر شاعران ایرانی مجددا مورد توجه قرار میگیره.
آیا در کتاب مسئله مردم سعی کردید بیشتر روایتگر آنچه که به عنوان شعر مردم گرا یا جامعه گرا خوندید در شعر پسانیمایی باشید، یا اینکه سعی کردید که خودتون هم تحلیل بدید، یعنی در واقع یه جور ارزش گذاری هم بکنید در مطالبی که در این کتاب آمده؟
تو کتاب مسئله مردم من روایتگر آن شعری که مسئلهش مسئله مردمه نبودم، روایتگر آن شعری بودم که عده‌ای فکر میکردن مسئلهش میتونه مردم نباشه، میدونه، یعنی موضوع مردم درش نیست. و به این به یک نکته ظریف سعی کردم بپردازم که حد فاصله تعریف شعر جامعه گراست.
شما در طول این کتاب سعی کردید که نمونه هایی از کارهایی که به گمانتون در چارچوب شعر جامعه گرا قرار میگیره رو ارائه بدید، به ویژه در بخشی که متعلق است به شعر شاعران دهه 70 و دهه 80. آیا تمام ظرفیت شعر اجتماعی ایران در شعر همین تعدادی بوده که در اینجا به اونها پرداختین به صورت مختصر یا خیر؟
به صورت ویژه من تو دو تا مقاله به این موضوع پرداختم، یکی مقاله در اتاق تاریک هست، یکی مقاله دیگه که به صورت خاص به شاعران دهه 70 پرداختم. واقعیت هم اینه که نه، این چیز اسامی که من اینجا بهشون اشاره کردم همه ظرفیت شعر اجتماعی ایران نیستند، و ظرفیت شعر اجتماعی ایران به نظر من به خصوص طی سالهای اخیر خیلی وسیع‌تر از اینه و حتی میتونه شاعران در واقع مطرح‌تری هم داشته باشه. هرچند این تعدادی که من بهشون اشاره کردم، خب اینا چهره‌های مطرح شعر ایران هستن، حداقل به لحاظ بازتابی که آثارشون در جامعه ادبی پیدا میکنه. اما این شاعرانی که من اینجا بهشون پرداختم شاعرانی بودن که من بیشتر میشناختمشون. من به عنوان یک شاعر و یک منتقد طی 17 سال گذشته خب نقدهای خیلی زیادی در مورد شعر ایران نوشتم. اینا شاعرانی بودن که من بیشتر کاراشون رو دنبال کردم و به عنوان نمونه به کار اینا اشاره کردم.
شما در بخش پایانی این کتاب یک فصل رو به بیژن الهی اختصاص دادید. در کتابی که به زمینهای جامعه گرایی در شعر امروز ایران میپردازه، شاید دیدن نام بیژن الهی کمی نامتعارف به نظر بیاد، به خاطر که او بیشتر شعرش شعر فرمگرا بود. علت این پرداختن اختصاصی و ویژه به بیژن الهی چی هست؟
دو دلیل داشت این کاری که من انجام دادم. دلیل اول این بود که من اصلا در تقسیم بندی ها هم گفتم یک نمونه از جامعه گرایی که ما داریم جامعه گرایی زیبایی شناسانه است، یعنی جامعه گرایی فرمالیستی، جامعه گرایی که تابع فرم و ساختار زبان هست. خب این یک موضوع، من تعریفم براش ارائه دادم. نمونه هایی هم براش آوردم، ولی پرداختن به شعر بیژن الهی صرفا از این نظر نبوده. یعنی البته من این انگیزه رو داشتم که به دوستداران بیژن الهی بگم برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، بیژن الهی هم انگیزه های جامعه گرایانه قوی در شعرش وجود داره و این در واقع انتشار شعر بیژن الهی رو نشون داد. اما دلیل دومی که من به شعر بیژن الهی در این در واقع کتاب پرداختم اینه که بخشی از ارزش های شعر بیژن الهی رو در برابر ارزش های شعر نو فارسی بالاخره در کفه قیاس قرار بدیم.
به همزمان با این کار شما کتاب دیگه منتشر کردین، یک مجموعه شعر تازه با عنوان کتاب بیهودگی که این در نمایشگاه کتاب تهران هم در دسترس علاقمندان خواهد بود. من برای پایان بخش این گفتگو از شما میخوام که یک قطعه از این مجموعه رو برای شنوندگان این برنامه قرائت کنید.
در تنهایی رسیده ای به شکل‌های مختلفی، شبیه همه حیوانات، گیاهان، سنگ‌ها، اما انسان شباهت دیگری است، چمدانی رها شده در ایستگاه، لباسی پناهنده به طوفان.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با داریوش معمار درباره کتاب‌های تازش. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا. تا هفته بعد.